بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 93 تاریخ 11/3/1393.
بله تاریخ سابقه دارم. الله دی به پیرندم با حالا من که نکنم های معظم خب در ضمن این که ایشون شیرینی محضر علما میدن، منم یه جمله عرض بکنم قبل از درس. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. قال مولانا و مقتدانا الامام الحسین علیه السلام: لا تقولوا بألسنتكم ما ينقض عن قدركم. خب امروز روز میلاد با سعادت سید و سالار شهیدان وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین است و اساسا ماه شعبان ماه اولاد فاطمه است. امروز هم روز میلاد وجود مقدس ابی عبدالله است و هم در تاریخ کشورمون به عنوان روز پاسدار نامگذاری شده است و به همین ترتیب در روزهای بعد میلاد با سعادت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس است و میلاد با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین و روز نیمه شعبان هم که روز میلاد با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم است. از اونجا که وظیفه ما دوستداران اهل بیت، پیروان اهل بیت این است که یحزنون لحزنهم و یفرحون بفرحهم، من میخوام به یه نکته اشاره کنم که ما در رابطه با مراسم عزاداری اهل بیت و مراسم موالید اهل بیت و روزهای شادمانی اهل بیت باید یه نوع تعادلی را درست کنیم و محاسبه کنیم. متاسفانه جامعه ما تعادل در این جهت درش کم هست. یک کسی از دوستان چند روز قبل روز مبعث بود آمد و گفت که امروز من هر جا سرک کشیدم که یه مجلسی درست حسابی به عنوان مبعث باشه، اونم روزی با اون عظمت مثل مبعث ندیدم. امروز روز تولد امام حسینه، خب یه روز هم روز شهادت امام حسینه. درست عاشورا بزرگه و اساساً هیچ شاید هیچ مصیبتی مثل عاشورا نباشه، اما امروز روز تولد امام حسینه. نمیخوام به اندازه عاشورا که اون جای خودش را داراست، ولی بالاخره فضای شهر ما، مجالسی که برپا میشود، من معتقدم از این به بعد یه عده‌ای باید همت کنن موالید و احیا کنن، اون وفیات و شهادات که سر جای خودش هست و داوطلبم زیاد دارد. این یه نکته. روایتی که از وجود مقدس حضرت محضر علما خوندم روایت خیلی مهمی است، چون امروز هم به احتمال زیاد روز آخر درس اون باشه، چون نهایت درس فرداست و امروز هم به سر مطلب میرسیم و شروع بکنم دیگه تمام نمیشود. وجود مقدس ابی عبدالله میفرماید لا تقولوا بألسنتكم ما ينقض عن قدركم. خیلی هزاران معنا درش هست. تابستان در پیش دوستان، انشالله توفیق پیدا میکنن، عده‌ای به تبلیغ میرن، عده‌ای به زیارت میرن، عده‌ای به صله رحم میرن، عده‌ای هم تو قم ممکنه بمانن، درسای گذشتهشون را مرور کنند، کارهای نیمه تمام تحقیقیشون را به جایی برسانند. عرض شد که مثل گذشته نیست، امروز امکانات برای موندن در قم هم هست، البته کسانی که کار لازمی داشته باشند، وگرنه شرایط جامعه ما دوستان شرایط بسیار آزاردهنده است. خبرهایی که از سراسر کشور به دست ما میرسد خبرهای خوشی نیست. نمیخوام کسی را ناامید کنم، ولی در مقابل هجمه‌ای که دشمنان ما از بیرون و تبعیت از اونها در داخل انجام میگیرد، در مقایسه با تبلیغات ما بسیار فراوانه. تبلیغات ما در مقابل اونها بسیار کمه. چرا؟ محیط تبلیغی ما مسجد حسینیه است، ما اینجاها با مردم ارتباط برقرار میکنیم، به اینجاها اونایی که ما باشون کار داریم نیستن. با کسانی ما سر و کار داریم که اینا چه ما برویم چه نرویم با مسجد مرتبطه. حالا حفظ شعار و شعونی میشود رفتن ما، جمع دیگری هم میان، اما محیط های دیگری که این محیط ها محیط هایی است که من و شما به هر دلیل نمی رویم، و چون نمی رویم دیگران تو اون محیط ها فعالند و صیدشون را از همون محیط ها می گیرند. تو فضای مجازی صید می کنند، غوغاست تو فضای مجازی. اصلا امروزه این نوجوان های 7-8 ساله شما خودتونم شاید دیده باشید، با موبایل ور میرن، با تبلت ور میرن، با اینترنت ور میرن، با هزار جور. یعنی گاهی از اوقات پدرها در مقابل این نوجوانها و جوانها احساس به اصطلاح میگن کم آوردین، چون اطلاعات اینها در مقابل اطلاعاتی که پدرانشون دارن مادرانشون دارن، در گذشته پدر و مادر اشراف اطلاعاتی هم بر بچه ها داشت، و اگر احیانا بچه مطلب میگفت یه مطلب بالاتری پدر داشت عرضه کند. امروزه واقعا این شکلی نیست. امروزه تو این سایت ها اونچنان میچرخن، آخرین خبرها چه راست چه دروغ دست ایناست، آخرین شگردهایی که دشمن اعمال میکند اینا باش آشنا هستن، و گاهی خود من صحنه‌ای را گاهی میشنوم و میبینم که امروز نسل جوان ما اگر درست بهش نرسیم و حوزه و شما روحانیت از نظر کار نرم افزاری برای این سایت ها و دنیای سایبری و این امکانات فضای مجازی نتونید پا به پای اون چه که در دنیا از شبت خدمتون این که نشون داده میشود ارائه بدید، یک طرفه اونا میدونداری خواهند کرد و ما را پشت سر خواهند گذاشت. امروز خطر جدی تهدید کننده است. بی‌تعارف عرض میکنم، تا میتوانید کسانی که تابستون فرصتی دارند مجالی دارند از طریق مساجد جذب کنند نسل جوان را، وگرنه نسل جوانی که از دست من و شما رفت. هیپیگری، من یادم هست قبل از انقلاب بحث هیپیگری تو کشور مطرح بود، اخیرا شنیدم عده‌ای را به عنوان هیپیگری تو کشور دستگیر کردن و هم چند روز دیگه آزاد شدن. یعنی اصلا تمام اون چه که احساس میکنن با دین و دینداری میتواند مقابله کند عرضه کند. اخیرا شنیدم عده‌ای از شخصیت‌های آمریکایی با اوباما نامه نوشتن، خیلی عجیبه دیگه، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. به اوباما نامه نوشتن، خیلی عجیبه، یعنی این تو دنیا روش میشه خیلی مانور داد که جناب آقای اوباما این قضایای اطلاعات و نداشتن مرز تو این سایت ها و اینترنت و امثال ذلک تا کجا میخواهید ما را ببرید؟ یعنی جامعه آمریکایی هم احساس ترس میکند که دیگه حریمی در کار نیست. و روزی کسی میگفت امروزه تلفنایی در راه داره میاد و امکاناتی در راه داره میاد که با طرف که صحبت میکنن طرف را اوریان به تمام معنا نشان میدهد. حالا گاهی شما میگید رایتل که مثلا تصویر طرف رو تلفن میافتاد، که مدتی هم بحثی تو کشور درست کرد که آقای رایتل از ذره فقهی چه حکمی دارد، درست است یا درست نیست. نه، این مرحله بالاتر از رایتل، اصلا تمام بدن را اوریانن. اینا چه اتفاقاتی میخواد در آینده بیفته؟ آیا به ظهور نزدیک میشویم که دنیا را فساد فرا میگیرد؟ دیگه حریمی پستویی نه در خانه نه در بیرون خانه باقی نمیمانن، هیچ کس احساس امنیت نمی کنن. اینا هشدارهاییست که وجود دارن. بنابراین انشاءالله امیدواریم که فرصت در اختیار را یکی دو ماه دیگه، 15 روز اینور داریم، تیر داریم، مرداد داریم، جا بله بله. حالا انشاءالله فرصت تبلیغی هم قبل از ماه رمضان اگر علما متفرق نشن تا اون موقع یه جلسه هم هست که از بزرگوارانی دعوت میشه که توضیح بدن. خستتون کردم، تمام کنم. بلات لا تقولو بی السنتکم، کلام مولاست، وجود مقدس ابی عبدالله میگه با مردم حرف که میزنید، تو جامعه حرف که میزنید، اول توجه کنید که این حرف آیا شخصیت شما را بالا میبرد یا شخصیت شما را میشکند. گاهی بعضی توجه به حرف زدن چون ندارن، این که تو روایات وارد شده اول فکر کنید بعد حرف بزنید، برای همین هست. بعضی اول حرف میزنن بعد فکر میکنن که آیا اونی که گفتیم درست بود یا درست نبود. اگر همینو که جلوتر مینداختن دیگه مشکل نبود. اول فکر و بعد سخن. لا تقولوا بألسنتكم ما ينقض عن قدركم، چیزی را بر زبان جاری نکنید که نتیجتاً از ارزش و قدر و منزلت شما بکاهد. تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه، و اینه که سخنرانید با مطالعه حرف بزنید. بعضیا دیدم سخنرانی میکنن میگن ها این دیگه قسمت شما بود، آمد دیگه. یعنی چی؟ یعنی بی مطالعه ما آمدیم بالای منبر بسم الله گفتیم دیگه، حالا هرچه قسمت شما ساخین. عرفانی صحبت کردن هم یه حساب کتابی دارن. چی شکل حرف زدن است که نه مطالعه کردی نه مخاطب رو میشناسی نه محتوا را بلدی، همینطور جسته و گریخته و پراکنده. خب این خلق الله میفهمن که تو از کجا شروع کردی به کجا ختم کردی، هیچ ارتباط منطقی بین این حرفا نیست. اینا را انشاءالله صحبت‌های پر مطالعه پر ملات و با تحقیق لازم ارائه بدید، مستدل صحبت کنید انشاءالله. می‌دارم این شبکه‌هایی که به نام شیعه امروز تو کشور گاهی دیده میشه و تو خارج کشور هست، خب اینا هم برای خودش یک مشکلات خاص خودش را دارد. انشاءالله می‌دارم خدا به شما و ما کمک کنه بتونیم موفق باشیم. من این چند جمله را هم بخونم امروز و دعاتون بکنم. هدف این بود که محضرتون شرفیاب بشیم و تبریکی محضر مبارکتون داشته باشیم. ما دیروز در محضر مبارکتون عرض کردیم که یکی از مواردی که عفو شده در نماز، یعنی گفته شده که اگر کسی با این حالت نماز بگذارد مشکلی نیست، خون جروح و قروح است. و به تعبیر سید مالم تبرع، تا زمانی که خوب نشده عفو هست، حد عفو خوب شدن است. اگر خوب شد دیگه سالبه به انتفاع موضوع دیگه عملا چیزی دیگه عف معنا نداره. ما برای این منظور گفتیم که اقوالی را بیان کردیم، بعضی همین ملاک خوب شدن را مطرح کرده بودند، بعضی بحث مشقت را مطرح کرده بودند و یا سیلان دم، و بعضی هر دو را مطرح کرده بودند. سوال این بود که چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ ما دیروز چند تا روایت تقدیم محضر بزرگانمون کردیم، دو تا روایت، یکی روایت موثقه سماعه و دیگری روایت موثقه ابی بصیر، و در پایان هم عرض کردیم این دو روایت صراحت دارد در این که حد عف خوب شدن هست، حتی تبره و قطع خون بر اساس اون روایت اول، حتی یبره و ینقطع الدم. و قبل از خوب شدن گفتیم شستن لازم نیست، یعنی اگر کسی لباسش به خون جروح و قروح آلوده بود و آغشته بود، بدن این شکلی بود، مشکلی ندارد. و اون روایت ابو بصیر هم که دیدید از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود که بله بدن من دملهایی درش درست شده و من غسل نمی کنم تا اینکه خوب بشود. خب این ظهور این دوتا روایت. سوال این است که آیا، خواهش میکنم از این بعد دقت بفرمایید، سوال این است که آیا این دو روایتی که ما مطرح کردیم دیگه میشه پاش به تعبیر اون بزرگوار ایستاد و سینه زد، یا این که نه اشکال متوجه این دوتا روایت هست؟ اشکالی که در رابطه با روایت سماعه وجود دارد، خواهش میکنم دقت کنید، این است که صدر روایت که میخونم آمده عفو در بحث قروح و جروح را دائر مدار سیلان قرار داده، به این معنا که دلالت می کند غسل موضع در جایی واجب است که شخص جرح سائل نداشته باشد، اما اگر جراحتش جراحت سائل بود، خون روان می آمد، عرض شد خدمتون این که اونجا دیگه نه غسل واجب نیست. و به تعبیر روشن‌تر مستشکل میخواد بگه بحث خوب شدن ملاک نیست که بگیم اگر احیانا خوب شد، یعنی حد عف خوب شدن باشد، که انما این روایت حد عف را اینجا میگیرد که تا زمانی حالت عفو وجود دارد که خون سیلان داشته باشد، که اگر خون سیلان داشت عفو دارد، اما اگر سیلان ندارد عفوی در کار نیست. روایت رو نگاه کنن دوستان عزیز. موثقه سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان بالرجل جرح سائل. خوب روایت رو نگاه کنید، اگر شخص جرح سائل داشته باشد، یعنی خون روان، فاصاب صوبه من دمه، و بعد این صوب به این دم به خون به لباس اصابت کرد، فلا یغسله حتی یبره. نگاه کنید، میگن صدر و ذیل روایت این یبره به کجا میخورد؟ این آقایون میگن یبره به سیلان میخورد، نه یبره به خوب شدن و مثلا فرزند دیگه قطع دم و امثال ذالک. ینقطع الدم هم یعنی ینقطع الدم سیلانی. در نتیجه میگن این روایت شاهد بحث ما نیست. شما دنبال این بودید که روایتی را از معصوم نقل کنید برای ما که در این روایت حد العفو را خوب شدن، معنای خوب شدن یعنی چی؟ یعنی سیلان که نداشته باشد هیچ، خونی هم اونجا نباشد هیچ، اصلا کلن اندمال پیدا کرده باشد، اصلا که انما زخمی در کار نیست. و حال این که این روایت عرض شد خدمتون این که تعبیرش اینه که ازا کان به رجل جرح سائل، اگر جراحت سائل داشته باشد فاصاب صوبه من دم فلا یغسله. معناش چیه؟ چون کلمه ازاکانه و امثال زاله گفتن شر در اینجا آمده، ازاکانه بر رجله جرح سائل فاصاب صوبه من دم فلا یغسله، یعنی اگر جرح سائل بفرمایید نبود یغسله. پس حتی یبرم یعنی چی؟ یعنی حتی یبرم نه به تمام معنا این زخم خوب بشود، یبرم یعنی سیلان برداشته شود. عرضم روشنه برای فضلا؟ عرض شود خدمتون میگه یعنی قطعه دم هم طبعا معناش این بشود که یعنی اون دم سیلانی قرچه. شما فرمایشی دارید؟ البته بذارید من جواب دارم ما منطقی. بله شما اگر میخواید جواب بدید عجله است، بذارید من اشکالو مطرح کنم تا بعد. پس اشکال برای آیون جا افتاد دیگه چه شکلی است؟ بله که میگن آه هیچ ربطی به ما نداره. این یبره ای که شما دنبال بودید نه معناش یبره یعنی سیلان جریانش از بین برود، یبره یعنی به کلی این زخم بفرمایید خوب بشود. این روایت نمیتواند مدعای شما را ثابت کند که یعنی زخم به کلی خوب بشود، چون جمله شرطیه است، جمله شرطیه دارای بفرمایید مفهومه، و چون دارای مفهوم معناش این است که اگر احیانا جرح سائل داشت لازم نیست بشوید، مفهومش این است که اگر جرح سائل نداشت بشوید. در نتیجه مقصود از بر در این روایت برع از سیلان دم است، نه برع حقیقی. و اگر این ملاک در حد عفو شد در اون صورت دیگه شاهدی برای بحث نخواهد بود. اما پاسخ نگاه کنید خیلی دقیق انشاءالله خواهد بود و مفید فایده. پاسخ این است که این مفهومی که شما دنبالش هستید به عنوان مفهوم شرط اینجا جاش نیست. به چه دلیل در اینجا مفهوم شرط وجهی ندارد؟ چون ما عرض میکنیم در جای مفهوم شرط وجه داشت که ما سیلان را در خود شرط عکس کنیم، یعنی به این معنا سیلان به عنوان شرط ما باشد، در صورتی که یعنی به این شکل اگر میگفت کلام معصوم اگر این شکلی بود که سیلان خود تشکیل دهنده شرط بود، ایزا سال الجر اگر جر سیلان پیدا کند فلا یغسله، معناش هست بفرمایید مفهومش این شد؟ اگر جر سیلان پیدا نکرد شستن لازم است، در صورتی که جمله شرطی ما این صورت نیامده. یعنی به تعبیر روشن‌تر سیلان ما در شرط عقص نشده، اونی که در شرط ما عقص شده جرحه و به عنوان قید در اینجا مطرح شده. سیلان قید برای جرح است. عبارت رو نگاه کنید، ازا کان بر رجل جرحون سائل، یعنی تمام شرط ما حقیقتا جرح است و سائل و قید لجر و لیس سائل و مأخوذن فشر، موضوع جرح سائل الا قید برای اون وصف هرچه است. پس بنابراین اگر سیلان مأخوذ در شرط بود کل ماجرا برمیگشت به چی؟ به سیلان. باشد بفرمایید غسل لازم نیست، نباشد غسل لازم است. اون موقع بر معناش همین بود، ولی اونی که آمده در ماجرا قرار گرفته جرح قرار گرفته، یعنی اگر جرحی وجود داشته باشد منتها جرح سائله، اصل ماجرا رفته رو جرح، اونجا فلا یغسله یعنی هم دائر مدار جرحه. عرض شود خدمت شما به این که این راجع به جریان مفهوم شرط که عملا از مفهوم شرط خارج شد. لقائل ان یقول که یه بزرگی در اینجا بفرمایید که آقا سائل از باب وصف و ما مفهوم وصف میگیریم، اذا کان بر رجل جرح سائل. نمیدونم تو اصول یادتون هست یا هرچی میخونیم یادون میره، نمیدونم گرفتاری ها زیاده اجمالا، چطور یادتون هست؟ وصف مفهوم داشت، پاش محکم ایستادن اصولیون یا پاش محکم نیستادن؟ خیلی نیستادن، پای مفهوم وصف نیستادن. ولی یه نکته اونجا مطرح کردن اصولیون در باب مفهوم وصف که اگر وصف فایده دیگری نداشته باشد غیر از تأثیر در حکم، اونجا ممکن است بگیم وصف مفهوم دارد. اما اگر وصف که در کلام آمده دارای فایده ایست، همون فایده ممکن است ملاک باشد برای آوردن وصف، نه این که وصف را ما کاری کنیم که دارای مفهوم باشد. سوال اینجا در کلام وصفی در اینجا مطرح شده، اذا کان بر رجله بفرمایید جرحون که چنین وصفی دارد عبارت از بفرمایید سائلون هست، بعد فعصاب صوبه من دمه فلا یغسله حتی یبره. خب اینجا ما میگیم آیون اصولیین ارشد خدمتون، اولا برای وصف مفهومی قائل نشدن و ثانیاً در جایی وصف مفهوم دارد، این یادگاری تو ذهنتون باشد، در جایی مفهوم وصف دارد که نتواند فایده دیگری در آوردن وصف ما داشته باشیم غیر از دخالت در حکم. گاهی وصف دخالت در حکم دارد، یعنی حکم دارمدار وصف است. اگر وصف بود حکم هست، اگر وصف نبود بفرمایید حکم نیست. و گاهی نه، آوردن وصف دخالت در حکم ندارد، فایده دیگری دارد. ما در اینجا عرض میکنیم آوردن سیلان یه فایده دارد به عنوان وصف، و اون فایدهش اینه که جنبه مقدمیت دارد. یعنی چی میخواد بگه؟ اذا کان بر رجل جرح سائل، این سائل بودن برای چه آورده؟ برای این نکته آورده که میخواد بگه چون سیلان دارد خون به لباس اصابت میکند، به خاطر سیلان خون است که لباس اصابت میکند. پس فایده آوردنش برای نشون دادن جنبه مقدمیت برای مطلب بعد هست که اصابت لباس به خون و امثال ذلك هست. بنابراین بعض این که امام علیه السلام دم را و جهر را با سیلان توصیف کرد، فرمود فعصاب صوبه من دمه، و این معناش این است که چون سیلان دارد، پس سیلان نه این است که وصف جر باشد و حکم دارمدار اون باشد، بلکه سیلان توطئه و مقدمه ایجاد می کند برای کلام امام که بفرماید خون چون جرح سائل است، هر شبت خدمتون موجب اصابت دم به لباس و امثال ذلك می شود. خلاصه درد سر ایجاد نکنیم، محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، خواستیم چه بگیم با این روزه مفصل؟ خواستیم این جمله را بگوییم که این دو روایت سالمن از اشکال. در نتیجه همونطور که مرحوم سید تا الان که ما گفتیم روی بر و خوب شدن تکیه کرده است، که تا زمانی که حالت بر و خوب شدن به وجود نیامده حالت عفو وجود دارد، یعنی این خون لازم نیست شسته بشود و امثال ذلك. حد العفو البر، تا اونجا بره، خوب که شد دیگه بری در کار نیست. به این اشکال مفهوم شرط و مفهوم وصف و امثال ذلك را هم با این بیان جواب دادیم. آیا روایت دیگری داریم یا نداریم؟ من یکی دو تا روایت دیگه هم محضر اعلام و بزرگان و امثال ذلك بخونیم ببینیم چه است. صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما، احدهما یعنی کی؟ امام باقر علیه السلام، چون از این شخصیت هایی است که محضر هر دو امام را در کرده، امام باقر و امام سلم. قال سألته عن الرجل یخرج به القروح، آدمی که این خون قروح از بدنش خارج می شود، فلا تزال و ترمی، یعنی همینطور خون میاد ازش. کیفه یسلی، چگونه نماز بخواند؟ قال یسلی و این کانت دماء و تسیل، نماز بخواند ولو خون جریان داشته باشد. معناش هست، معنای این روایت هم این هست که عرض شود خدمتتون این که در حالت سیلان دم نیاز به شستن نیست. عرض شود خدمتتون این که تا زمانی که خوب نشده ولو خون هم سیلان داشته باشد، عرض شود نیاز به شستن نیست. اینم روایت دیگری است که در اینجا وارد شد. روایت چندم آقا چهارم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه محضر حضرت عرض کردم، تمام کردم روایت را، الرجل تکون به دمامیل و القروح، آدمی است که دمل و قروح و امثال ذلک تو بدنش هست، فجلده و ثیابه مملوءتون دمن و قیهن، هم لباساش هم بدنش پره از خون و چرک و خون فاسد. خیلی به چرک و خون فاسد گفته میشه. و ثیابه به منزلت جلده، لباساش مثل پوست بدنش شده، همینطور رنگارنگ. حضرت فرمود فقال یسلی فی ثیابه، لذا ما گاهی دوچار وسوسه میشیم، ما یه قطره خون یه جا میبینیم و مال زخم اینا خیلی برآشفته میشویم، از خون قروح و جروح ببینید این کلام معصومه دیگه، یعنی دین را کمی آسونتر بگیرید. لذا بعضی از بزرگان عرض شود محضر شما بیم که توصیه میکردن به شاگردانشون که خیلی مردم را تو مرز احتیاط نبرید، نباشد رساله عملیه بنویسید از اول بنابر احتیاط واجب تا آخر، آدم چشمش باز میکنه هیچ فتوایی را نمیبیند، همش بنابر احتیاط واجب. فقال یسلی فی ثیابه ولا یغسلها ولا شیء علیه، اصلا مشکلی نداره. این که میگن دین سهل و سمحه یعنی همینا. باب وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 21 از ابواب نجاسات حدیث 5. این روایت هم دلالت بر مدعای ما دارد که بحث مشقت نیست، بحث سیلان نیست، بلکه بحث این است که اگر عرض شود خدمتتون این که خونی از جروح و قروح در بدن انسان بود، چه شستن اون مشقت داشته باشد، بفرمایید. نتیجه میخوام بگیرم، چه مشقت داشته باشد، چه سیلان، چه نداشته باشد، تا زمانی که این زخم خوب نشده است عف شامل اون میشود، لا یغسله حتی یبرم. خب من جان من نخوندم اولی آدرسش یادداشت، اولی یعنی صحیح معامل مسلم و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 21 از ابواب نجاسات حدیث 4. این دومی هم و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 1 باب 21 از ابواب نجاسات حدیث 5. خب من یه عذرخواهی فقط بکنم از محضر علما. خب بالاخره ما اینجا رو صندلی نشستیم، شما هم پایین نشسته، آدمیه گاهی خیال میکنه مثلا خبری هست. عرض شود خدمتتون این که بزرگواری اشکالی میکند، حرف میزند، از موضع قدرت آدم اینجا حرف بزنه ممکنه شما ببخشید، ولی ما خودمون آزرده خاطر میشیم. به تک تک عزیزانی که از این جهت اساعی ادب شده و باعث شده ادهی با همراهی با ما مثلا نگاه به طرف بکنن و با یه دید دیگری به طرف نگاه کنن، من عذرخواهی میکنم، به خصوص از شما عذرخواهی میکنم. عرض شود خدمت شما به این که البته دلم روشن بود که شما نه تنها ناراحت نمیشید، بلکه عرض شود به ما اظهار لطفتونم بیشتر میشون. به همه بزرگوارانی که عنایت داشتن، محبت کردن، یک سال تحصیلی را با فراز و فرودها، سرمای اون، گرمای اون، برف اون، باران اون و همه شرایط در خدمتتون بودیم، شما را به خدا میسپارم. انشاءالله میدوارم که شروع سال تحصیلی که قاعدتاً اعلام خواهد شد حدوداً از مثلا نیمه های شهریور هم حدوداست اعلام خواهد شد، اونو انشاءالله در محضر مبارکتون خواهیم بود و با صلوات با تلاش این که بتوانیم رضایت حضرت بقیت الله العظم رو جلب کنیم انشاءالله به درس و بحثمون ادامه میدیم. من برای سلامتی شما دعا میکنم، برای عزت و آبرومندی شما دعا میکنم و برای اینکه هر مشکلی تو زندگی دارید انشاءالله رفع بشود با خاطری آسوده از خودتون، خانوادتون، بچه هاتون، فامیلتون و شما هم انتظارم اینه که در حق ما دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.